به نام خداوند جان و خرد، با عرض سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز. خب، برنامه امشب ما درباره آیت الله های ناشناخته است. خب، وقتی که صحبت از آیت الله میشه، معمولا تداعی کننده یه طلبه روحانی است که در حوزه های علمیه درس خونده و به مرحله اجتهاد حالا رسیده و عنوان آیت اللهی میگیره. آیت الله العظما معمولا به کسی میگن که دیگه در رده مراجع قرار گرفته باشه، تعدادشون هم البته اندکه. خب، در قرون گذشته فقیهان رو با عناوین دیگه‌ای معرفی میکردن، مثل شیخ مثلا، یا مثلا آخوند، یا علامه، یا مثلا ملا یا فاضل. معروفاش اینها هستن، مثل شیخ طوسی. دیگه اینا خیلی معروف و بزرگن در حوزه‌های علمیه. شیخ طوسی، شیخ مفید، شیخ مرتضی انصاری، اینا دیگه از فحول حوزه‌های علمیه بودن دیگه. یا مثلا آخوند خراسانی، اون مرجع خیلی معروفی که در دوران مشروطیت بود دیگه، بزرگترین مرجعی که در زمان مشروطیت بود، آیت الله نمیگفتن، آخوند خراسانی. خود آخوند یعنی آدمی که خیلی علم داره، مطلع. یا علامه مجلسی، یه دورانی میگفتن علامه، علامه یعنی خیلی علم داره، علامه مجلسی. یا حتی ملا، ملا هادی سبزواری، اون فیلسوف بزرگ معروف شیعه، ملا هادی. یا مثلا ملا احمد نراقی. میبینیم قبلا عنوان آیت الله به کار نمیرفت در حوزه‌های علمیه در شیعه، درست مثل دانشگاه که به حال سلسله مراتبی داره، لیسانس، فوق لیسانس، دکتراست، فوق دکتراست. آقایون هم یک سلسله مراتبی رو تعیین کردن. معمولا یه طلبه‌ای که حالا از روستایی از یه جایی، حالا 15-16 ساله 17-18 ساله میره حوزه، اولش فاضل محترمه، هنوز هیچی هم فضلی کسب نکرده، فاضل محترم. بعد یواش یواش حجت الله میشه، حجت الاسلام میشه، یواش یواش حجت الاسلام و المسلمین، اینا مثل همون لیسانس و فوق لیسانسه. بعد البته وقتی به مرحله اجتهاد رسید دیگه آیت الله و دیگه آیت الله العظما و غیره. خب این رده بندی ها میبینیم که در حوزه هم هستش، ولی این عنوان آیت الله حالا چه گرفته معمولیش یا عظماش، اصلا سابقه ای نه در کتاب، یعنی نه در قرآن داره، نه در سنت و نه در صدر اسلام چنین عناوینی اطلاق می شده به کسی. این از دوران صفویه است، خیلی جدیده، یعنی از موقعی که در واقع جنگ‌های شیعه و سنی شروع شد و صفویه که اعتقادی هم اونها هم نداشتن، قدرت طلبایی بودن، از اعتقادات دینی مردم خواستن استفاده بکنن، دعوای بین شیعه و سنی یعنی بین ایران و عثمانی در گرفت و از این باورهای مردم دیگه نهایت استفاده رو کردن دیگه. از اون موقع رونقی گرفت عنوان آیت الله، ظاهرا از همون موقع ها معمول شد، خیلی دور نیست، خیلی فاصله زمانی با ما نداره. خب این در دوران قاجار هم دیگه به دنبال صفویه از این عنوان استفاده می شد و تا رسید به جمهوری اسلامی. قبلا البته در قبل از انقلاب، موقعی که حوزه علمیه قم تأسیس شد، البته حوزه علمیه قم یه حوزه خیلی قدیمی هستش، ولی در واقع بازسازی شد، باز تأسیس شد، شیخ عبدالکریم، مرحوم شیخ عبدالکریم حائری شیرازی، ایشون حائری یزدی فکر میکنم، ایشون پایه‌گذاری کردن حوزه علمیه قم. از اون به بعد یواش یواش عنوان آیت الله تعمیم پیدا کرد به کسان دیگه. ببینیم چطور در طول تاریخ پس از زمان صفویه شروع شده، همینطور که خیلی از قلوها، خیلی از زیاده ربیها، گزافه‌گویهای شرکامیز فرا گرفته شد، بسیاری از این آداب عزاداری ها و تعزیه و این حرف ها، همه اینا هم در سفرهایی که به فرنگ میکردند شاهان قاجار، حتی یه وزیر عزاداری هم داشتن در دوران صفویه، از اونجاها وارد شد و یواش یواش همطور که در اروپا در مسیحیت میبینیم چه تشریفاتی دارن مسیحیان، کاردینالا و کشیش ها و خیلی هنوزم واقعا حیرت آور این مراسم سالیانه ای که تشکیل میدن، آدم میبینه چه لباس ها و چه تشریفاتی است و یواش یواش احساس کردن که خب ما هم باید همچین مراتبی رو داشته باشیم. تا از بعد از تأسیس حوزه علمی قم این دیگه مقداری سرایت پیدا کرد، تعمیم پیدا کرد این انبان و دیگه همه گیر شد. با انقلاب اسلامی یه تحول دیگه ای به وجود آمد. وقتی که دین و دولت یکاسه شد و روحانیت قدرت رو در واقع در انحصار خودش گرفت، طبیعتاً همونطوری که کسی که تو دانشگاه رفته داشتن مدرک لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا چقدر مهمه براش برای استخدام، یواش یواش وقتی که سیاست در اختیار دولت قرار گرفت و قدرت‌ها تقسیم شد بین خودیا، دیگه می‌بینیم که چطور این القاب آیت الله هم دیگه عمومی شد، سرایت پیدا کرد به همه جا. حتی خود رهبر انقلاب که آقای خمینی همیشه حجت الاسلام آقای خامنه‌ای رو میگفت، وقتی که دیگه رهبر انقلاب آیت الله میشه، دیگه شما مجلس خبرگان رهبری رو ببینین، روحانیونشون همه یک عنوان آیت الله به دنبالشون هست. حتی پیش نمازهای جمعه تهران آیت الله جنتی، آیت الله احمد خاتمی، همونی که همیشه هم عصبانی و فریاد میزنه، یا حتی علم الهدا در مشهد، حتی اونم که سواد، اینطور که میگن سواد حوزه‌ای آنچنان هم نداره، اونم دیگه عنوان آیت الله. یعنی همینطوری که بعد از انقلاب همه چی دیگه راحت شد، همه چی رو در اختیار خودشون گرفتن. شما ببینید در وزارت خارجه یه نفر باید 30 سال تجربه کار در وزارت خارجه رو پیدا میکرد تا میتونه سفیر بشه، همینطوری که کسی رو نمیتونستن بفرستن به سفارت. خیلی مراتب حالا این ارتش، وزارت خارجه هم این مراحل مختلف رو داشت. بعد از انقلاب این مرتبه دیدیم بعضی از جوانای 24-5 ساله حزب اللهی سفیر شدن در کشور مختلف، اغلب هم نه زبان بلد بودن نه آدابی بلد بودن، اصلا نمیدونستن کار سفارت چگونه است. همینطور که در ارتش هم میبینیم بالاخره سلسله مراتب دیگه، ستوان، نمیدونم بعد سروان، بعد سرگرد، بعد سرهنگ، اونم سرهنگ دوم داریم، سرهنگ یعنی در این قبه هاشون هم فرق میکنه دیگه، تا مرحله امیری ارتش که با سرتیبی شروع میشه، بعد سرلشکر و بعد سپه بود و بعد ارتش بود. یعنی اینا یه حساب و کتاب داشته. ولی یه مرتبه میبینیم وقت بعد از جنگ هم سپاهیان همه سردار شدن، درجاتشون همه میبینیم، درجات سپه بودی و سرلشکری، و خیلی راحت اینا تقسیم شد. اینی که دوره ای هم لازم نبود دیگه، همینی که تو جبهه بودن و وابستگی به نظام ولایت مطلقه. پس همینطور که در وزارت خارجه و در ارتش میبینیم که حالا ارتش که سوابق خودشو داره، در سپاه، در بقیه مسائل هم همینطور، وقتی تو دانشگاه یک نوح خون استاد مرحله فوق لیسانس میشه، یک کسی که تخصصش فقط نوح خونی، معلوم نیست که 6 کلاس هم مثلا سواد داشته باشه، وقتی رئیس جمهورمون 6 کلاس سواد داره، رهبرمون 9 کلاس داره، دیگه این اعتبارا همه زائل میشه، برکنار میشه. پس میبینیم که چگونه عنوان آیت اللهی هم انقدر رایگان میشه و همه دیگه ادعا میکنه. حالا تأثیرش تو جامعه چگونه خواهد بود وقتی توده های مردم میبینن که طرف آیت الله، اینا هم خودشون به عنوان آیت الله در واقع در جامعه، البته این سیستم اونا رو هم آیت الله میکنه، ولی خب میتونن بپذیرن میتونن نپذیرن. مردم که احساس میکنن اگه آیت خدا بخواد امثال احمد خاتمی ها باشه و نمیدونم علم الهده ها باشن، اینا آیت خدا باشن، آدم دلش برای اون خدایی میسوزه که نشانه هاش، علامت هاش و نماد هاش بخوان اینها باشن. خب البته اون عناوینی که قبلا بود شیخ، خیلی قرنهای متوالی میگفتن شیخ، نمیدونم شیخ، ملا، ولی الان خیلی از این عناوین رو اگه آدم بخواد با آقایون بگه بهشون بر میخوره، در حالی که در یه زمانی این عناوین رو براتون خوندم، نمیدونم آخوند خراسانی، الان آخوند بر میخوره به یه نفر که رده های بالای حوزه علمی است بهش بگین آخوند، شیخ مرتضی، شیخ مفید، شیخ طوسی، اینا خیلی بزرگترین فقیهان زمان خودشون بودن، اشکالی نداشت شیخ میگفتن اونا رو. اون موقع جرأت نمیکردن که یه عنوان آیت الله رو خودشون بذارن، یعنی جامعه نمیپذیرفت یا لااقل حوزه های علمیه چنین چیزی رو شرک میدونستن، کفر میدونستن که یه انسانی بخواد خودش رو نماد آیت خدا قرار بده. یعنی نه تنها در صدر اسلام، در کتاب و سنت ما چنین چیزی سابقه نداشته، کاملا جدید این عناوین مندرآوردی قلوب گزافه‌گویه. در قرآن هم هیچ پیامبری رو آیت الله نگفته، هیچ پیامبری، حتی پیامبر مکرم اسلام که در قرآن در اون سوره نجم میگه لقد رعا من آیات ربه الکبرا، اون آیات کبیر، آیات بزرگ خدا رو دید، البته نه با چشم ظاهرش، میگه ما کذب الفؤاد ما رعا، فؤادش یعنی اون نیروهای درونیش، حالا احساسش، قلبش، حالا هر معنای فؤاد میگیرین، میگه اشتباه ندید، خطا ندید، یعنی پیامبری که آیات الکبرا رو شناخته، به اون معرفت رسیده، عنوان آیت الله الکبرا روش نذاشتن، چه برسه آیت الله العظما. یعنی حتی قرآن برای پیامبرم چنین لقبی رو قرار نداده. لقب پیامبر ما چی بودش؟ افتخار پیامبر ما چی بود؟ قرآن چگونه او رو معرفی کرده؟ آیا پیشوند آیت الله گذاشته؟ علامه گذاشته؟ یه محمدن عبدالله، حالا رسول خدا بوده یا مثل نبی خدا، ولی افتخار پیامبر به عبد بودن خدا بوده. ادعای عرض کردم که این آیت الله بودن و هیچ یک از پیامبران و هیچ یک از امامان و حتی بزرگان اهل تسنن و تشیع در طول تاریخ قبل از صفویه نگذاشتن. ببینید چگونه انحرافات عادی میشه، مردمم یادشون میره که اینا چگونه بوده، اصل و اساس چگونه بوده و به کجا کشیده. قرآن یک مورد درباره بزرگترین عالم دینی بنی اسرائیل سخن گفته، البته اسمش هم نیورده، میگن بلعم باورا بوده، ولی تو قرآن این اسم نیست. میگه وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، پیامبر داستان اون کسی رو برای مردم بگو، سرنوشت اون رو که خیلی از آیاتمون به او داده بودیم، یعنی علامه دهر زمان بوده، تورات شناس بزرگ زمانه بوده، یعنی بزرگترین عالم دینی زمان که به آیات خداوند آگاهی پیدا کرده بوده. میگه آتینا و آیاتنا، آیاتمون رو بهش داده بودیم. خب وقتی که آدم آگاهی پیدا میکنه چه حالتی باید به آدم دست بده؟ وقتی که آدم اون عظمت خدا رو، اون کبریا رو وقتی میبینه، احساس کوچکی، حقارت، ناچیزی میکنه در برابر اون عظمت بیکران جهان هستی و آفریدگار اون، دیگه ادعای نمیکنه. عبد بودن میشه بزرگترین افتخار، کسی به مرحله عبد برسه، عبودیت برسه. ولی میگه این آدم که این همه آگاهی پیدا کرده بود، بزرگترین عالم زمانه بود، میگه این آیات برای آدم باید یه حریم و حدودی به وجود بیاره. هر چی آگاهی بیشتر باشه، آدم خودشو مقیدتر میدونه که خطا نکنه، خلاف نکنه، خیانت نکنه، از شریعت خدا خارج نشه، بنده خدا باشه. یعنی دیگه بی پرده نیست، بی در و پیکر نیست، هر کاری دلش بخواد بکنه، کسی جلو دارش نباشه. این آدم حالا حریم پیدا میکنه، مرز پیدا میکنه. میگه این آدم که این همه شناخت پیدا کرد، فنسلخ منها، این پوسته ها رو کنار زد و به زمین چسبید، یعنی میل به دنیا کرد، دنیا پرستی. اینو مثال زده قرآن، مخصوصا آورده این متنم خدمتون دادم، اگه کسی بخواد میتونه دانلود بکنه، توی همین وبسایت هست، سوره اعراف آیه 176 هستش که میتونین ملاحظه بکنید. یعنی قرآن اینا رو اصلا مثال آورده بر ما که حتی اون کسی که بزرگترین عالم زمانه هم بود، عنوان آیت الله نداشت، با اینکه این همه آگاهی پیدا کرده بود. و چون انسان جایز الخطا است، ممکنه اشتباه بکنه، عنوان آیت الله که نمیشه روش گذاشت، چون مردم چنین تلقی میکنن که این آینه خداست، این نمونه خداست، این الگویی است که خدا بر ما فرستاده و ما باید خودمون رو مثل او بکنیم، باید مرید او باشیم، منقاد او باشیم. بنابراین نشون میده که چگونه آگاهی و اطلاع داشتن به تنهایی کافی نیست. مهم اون وجدان درونی است و اون تعهد اخلاقی و حریمی که ایجاد میکنه. ببخشید. خب اینا آیت الله های مندرآوردی است، آیت الله های خودساخته، آیت الله های ادعایی، القابی است که پایه کتاب و سنت نداره، ادعاست. اما قرآن آیت الله های واقعی رو هم معرفی کرده، اونایی که آیات خدان، ولی نه روی انسان ها اینو نگذاشته. در قرآن جمعاً 382 بار این کلمه آیه به کار رفته، یا آیات با ضمیر، مثلا آیاتی، آیاتنا. بنابراین یه واژه پرکاربرد کلمه آیه در قرآن. حالا ما تو این جلسه میخوایم آیت الله ها رو بشناسیم. خدا چیا رو به عنوان آیه به ما نشون داده؟ میگه نشانه من اینان. عرض کردم چون انسان جایز الخطاست، هر چقدر علمش بره بالا، مگه این آقایون چیکار میکنن؟ یه درسایی رو تو حوزه میخونن، فقه و اصول و مکاسب و شرایع و نمیدونم شرح لوم، به درسایی که خب قرن هاست که حرفایی رو گفتن و حالا تا چه حد اینا به کتاب خدا و سنت رسول ارتباط داره و در اون راستا سالا بماندون، ولی یه درسایی رو خوندن میشن آیت الله. خب قرآن هیچ جا نگفته که یه شخص آیت اللهه. البته میگه همه انسان ها آیت الله هن، آیه خدا هن. از نظر وجودی البته. قرآن میگه خدا آیاتشو به شما نشون داده. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. میگه به زودی اونا که انکار دارن آیات خودمونو هم در آفاق بهشون نشون میدیم، افقهای مختلف طبیعت، عالم حیوانات، عالم گیاهان، عالم کوهها، دریاها، طبقات جو، و هم فی انفسهم، در خودشون، در وجود خودشون، در اعضا و جوارح خودشون. در یه جای دیگه هم سوره زاریات آیه 19 میگه و فی الارض آیات للمؤمنین، در همین کره زمین فراوان آیاتی است، آیات خدا، آیت الله. و فی انفسکم، در خودتون، در نفس خودتون، در وجود خودتون، در جسم و روحتون. افلا تبصرون، نمیبینید؟ مجهول براتون؟ نگاه بکنید به تمام انداماتون، قلبتون، کلیتون، کبدتون، چشم و گوش و همه اعضا و جواره. یک کمی از نظر علمی بریم جلو، دانش پیدا کنیم. اصلا حیرت آوره که برای فقط یک کلیه‌مون اگه بخوان یک کارخونه‌ای بسازن که عمل کلیه ما رو انجام بده، به اندازه یه شهر بزرگ نمیدونم چند میلیونی، به اون مساحت کارخونه لازمه که بتونه همون عملیاتو بکنه. یه کبدمون فقط. میگه و فی السماء رزقکم و ما توعدون، در آسمان که رزق شما از اونجا داره میاد، از گرما، از نور خورشید، از باران، همه چی داره از اونجا میاد. خب آیاتی که پس نشون میده، یک سلسله این کلمات آیات که آمده، آیات تشریعیه. تشریعی یعنی اون چی که آیه شریعته، آیات هدایتیه. در تورات، قرآن تورات هم میگه آیات خداست. در انجیل یا قرآن هم میخونیم میگیم این سوره چند آیه داره، پس اونا هم آیه‌ن. بحث امشب من راجع به اونا نیست، اونا آیات تشریعیه. آیات که میخوام خدمتون معرفی کنم آیات تکوینیه. تکوین یعنی در کون و مکان، در طبیعت. آیات خدا در طبیعت. شما هم آیات خدا رو میتونین تو کتابای دینیش از طریق خواندن فرا بگیرید و هم نگاهی به طبیعت بکنید. طبیعت ما هم جز بشیم دیگه. میگه و فی انفسکم، در درون خودتون حتی برید. خب صدها مورد عرض کردم آمده، من فقط به عنوان اشانتیون نمونه خدمتون عرض میکنم. یک سلسلش تو سوره روم آمده، روی سوره سیوم قرآن از آیه 20 تا 23. میگه و من آیاتهی، بی نهایت آیات خدا، از جمله آیات خدا، ان خلقکم من تراب، شما رو خدا از خاک آفرید. مبدأ پیدایش شما خاک، به هر حال سلول پدران و مادران ما که شکل گرفته، غذاهایی که طبیعت خوردن، چه سبزیجات چه گوشت، همه اینا از خاک به وجود آمده دیگه. یعنی منشأ مواد غذایی ما خاک بوده، خاک تبدیل به نطفه شده، نطفه هم تبدیل به انسان شده. ثم انتم بشر تنتشرون، و بعد نه اینکه یکی بر وجود آمده، بشری شدید که منتشر شدید در کره زمین. حدود 8 بیلیون انسان امروز در کره زمینه. خب اینا کجا اومده؟ کی اینا رو آفریده؟ این هم تنوع، دوتاشون هم یه جور نیست. خطوط انگشت دو نفر از این 8 میلیارد یکی نیست. خطوط چشمشون یکی نیست. کدای ژنتیکیشون یکی نیست. پوست کسی رو که پوستش میسوزه بخوان عوض بکنن، فقط پوست بدن خودشون میتونن. تو این 8 بیلیون آدم پوست یه نفر دیگر رو نمیتونن پیوند بدن. یا کلیه، قلب، غیره. حالا اونام دکترها در واقع فریب میدن بدن دیگه، سیستمای گلبولای سفید رو، تا بتونن یه عضوی رو پیوند بدن. ولی به طور طبیعی، همطور که هر کسی رو گروه خونی خودش رو باید بهش تزریق کرد وگرنه ریجکت میکنه، ما مستقلیم. خب این آیه نیست؟ این تنوع 8 میلیارد تا قیامت هم ادامه پیدا کنه، خدا میدونه. از ابتدای پیدایش انسان تا حالا دو تا انسان مثل هم نبودن. این همه تنوع همینجور دونه دونه میاد جلوتر. یکی دیگه از آیات خدا میگه عشق، عشق، عشق و ایثار. عشق از کجا اومده؟ اصلا امروز کسی عشق رو آیت الله میدونه؟ فکر میکنه عشق مردم به خود ماست دیگه. اصلا اینه که علاقه جنسی پیدا میشه از کجا اومده؟ اگه جهان خود به خود به وجود آمده باشه، خود به خود اتفاقی، یا بعضی این دانشمندا میگن جاذبه عامل اصلی پیدایش جاذبه بوده، این عشق و علاقه، این دلدادگی، این سر به صحرا گذاشتن ها، این بیتاب شدن ها، شب خواب رفتن ها، از کجا اومده این عشق؟ و مهمتر از اون ایثار، که فداکاری بکنه، از خودش بگذره برای معشوق. این آیه 21 سوره رومه، بعد از اونه میگه و من آیاتهی، از جمله آیت الله، آیات او یعنی آیات الله، ان خلق لکم من انفسکم ازواجن، از بین خودتون زوجهای شما رو قرار داده. یعنی اصلا خود مسئله زوجیت چطور دوتا شدن، دوتا تکمیل کننده هم دیگه، ایکس و ایگرگ، این از کجا پدید آمده؟ بعد میگه و جعل بینکم مودتن و رحمتن، خدا بین شما دو چیزو قرار داده، بین دختر و پسر، بین زن و شوهر. یکی مودته، مودت یعنی همون دوستی. این دوستی از کجا اومده؟ منشأش کجاست؟ دوم و رحمت، رحمت یعنی دلسوزی. یعنی تنها عشق و علاقه زن و شوهر نیست، بلکه دلسوزی، دلسوزی و فداکاری. از کجا اومده این؟ ما معمولا فکر کنیم همین عادیه دیگه، تا دیدیم از گذشته تا حالا اینجوری بوده دیگه. چطور میشه که برای دیگری فداکاری میکنه، میره کار میکنه برای اینکه زندگی اونو تامین کنه، یا تو خونه برای او خدمت میکنه، به خصوص کم مراحلی بگذره عشق و علاقه دیرین میشه که یکی از دنیا بره، ماها یا سالها طرف افسرده است. بعضی هم بعد از فوت همسرشون از دنیا میرن، بعضی هم انقدر علاقه و عشق داده. از کجا آمده اینا؟ میگه ان فی ذلک لآیتن، یا لآیاتن، من لآیاتن، نه یه آیه دو آیه، لامش هم تاکیده. ان فی ذلک یعنی در این مسئله عشق و ایثار، یا عربیش مودت، چون عشق در اون موقع عشق کلمات و واژه های به اصطلاح بعد از دوران نزول قرآنه، در این عشق و ایثار یا مودت و رحمت به معنی دلسوزی فراوان آیت اللهی هست، آیتی هست. برای کی؟ لقوم یتفکرون، البته برای مردمی که تفکر بکنن. کسی که تفکر نکنه آیه هم نیست. میگه خب هست دیگه، این هست، از قدیم هم بوده، حالا هم هست، بعد هم خواهد بود. این که تفکر کنه که از نظر علمی چه اتفاقی میفته که آدم فداکاری میخواد بکنه، مبنای عشق و علاقه و دلسوزی کجاست. حالا همه جای قرآن میگه آیات پره که عین من آیتن یمرون علیه باللیل و نهار، شما صبح و شب، شبانه روز دارین از کنار این آیت ها میگذرید و هم غافلون، مردم غافلن، برای اینکه تفکر نمی کنیم. یه جا میگه این آیه است برای کسانی که تفکر میکنن، یه جا میگه این آیه است برای کسانی که تعقل میکنن، یه جا میگه آیه است برای کسانی که ایمان دارن، یه جا میگه آیه است لعول نها، آیه است برای کسانی که دنبال علامت ها هستن، میخوان از علامت ها پی به حقایقی ببرن. فراوان دونه دونه میگه. خب حالا یکیش پس اینه آیت الله. آیت الله دیگه گویش هاست و نجات هاست. اینا میگه آیت الله و من آیاتهی، از جمله آیت الله، آیات خدا، خلق السماوات والارض، آفرینش این بیکرانه جهان هستی کهکشان ها، و زمین، و اختلاف و السنتکم، و تفاوت زبان های شما. الان در کره زمین 3500 زبان وجود داره که بیش از 5 میلیون گوینده داره. 3500 تا، بیش از 5 میلیون گوینده، یعنی زبان های دیگه هم باز هست، تفاوت داره. حیوانات که با هم یه جور حرف میزنن، شما سگ و گربه از این برای دنیا سگ بیاریم، پلوی سگ دیگه با هم رابطه برقرار میکنن، حرف میزنن، میفهمن، اصلا اون بیانو دیگه ندارن، در یه حد حرکت های خیلی محدودی که گرسنگی نمیدونم زوج خیلی خیلی محدوده، همه هم حرف هم دیگر میفهمن. از کجا این پدید آمده که کسانی مثل حافظ، مثل مولوی پدید میان، با این زبان، با این ادبیات یه همچین شاهکارهایی به وجود میارن؟ آدم میخونه میلرزه بدنش، برخی از این آثار لطیف، این حالا ایران من عرض کردم، البته خب در ایران این ادبیات و اینا قوی‌تر از جای دیگه هم بوده، در زبان‌های دیگه هم همینطور، اینا خود به خود با وجود آمده. این تنوع زبان یعنی مغز انسان‌ها آنچنان قابلیتی داره میتونه این علائم قراردادی رو ابداع بکنه. زبان‌های مختلف، آلمانی، فرانسه، انگلیسی و انواع اقسام. میگه این آیت الله، اینو کی ساخته؟ نشانه خدا اینه. اگه میخوان خداشناس بشید، به جای که برید ضرب و زیدون امران حرفای حوزوی رو بخونید، خداشناسی اینه. میخوان برید دنبال این آیت الله هایی که این عناوین گذاشتن، بفرمایید راه بازه. ولی قرآن اونه که نشون میده، میگه آیت الله اینا هستن. اگه میخوان دنبال کسی برید، به این آیات توجه بکنید. خب یکم الوانکم، ما یکی نیستیم، رنگ های مختلف داریم، سفید پوست، سیاه پوست، زرد پوست، سرخ پوست. حالا الوان به معنی رنگ هم تنها نیست، به معنی یه نوع هم هست. انواع انسان ها، ما فرهنگ هامون با هم به کلی متفاوته. یک کتابی که فرانسوی نوشته به نام آندره زیگفرید راجب روح ملت ها بود، یه فصلش راجب آلمانی هاست، یکی راجب انگلیس هاست، یکی فرانسوی هاست، یکی راجب نمیدونم ایتالیایی هاست، راجب امریکایی هاست. مرحوم پدرم یه فصلی اضافه کردن، یعنی بعد مستقل چاپ شد، راجب ایران، روحه ما ایرانی ها. ما فرهنگ هامون فرق میکنه. اینا لون که میگه عرض کردن، فقط رنگ پوست نیست، رنگ شخصیتی، رنگ رفتاری. در واقع ما همه با هم تفاوت داریم. خب میگه این تفاوت‌ها از کجا اومده؟ معمولا محصولات کارخونه که با هم تفاوت ندارن. شما پیکان مثلا بخوام، حالا هر ماشینی تو ایران یا جای دیگه 100,000 تام تولید کرده باشه، همش یکی دیگه، شما میتونید راحت عوض بکنید، همه یه جوره، ماس پروداکشن، تولید انبوهه. ولی انسان که تولید انبوه نشده، انسان هر کدومش برای خودش یه دنیاییه، هر انسان یه جهانه. از فرمایشات امام علی میفهمد، اتزعم انک جرم صغیر، تو فکر میکنی که یه جرم صغیری، یه موجود کوچیک بی‌اعتنایی، و فیکن تول عالم الاکبر، و در وجود تو عالمی بزرگتر از عالم بیرون پیچیده شده است. یعنی در درون تو پیچیده تر، سختتر و کاملتر از عالم بیرون حتی، یعنی اون چی که خداوند از روح خودش در انسان دمیده. و فیکن تول عالم الاکبر. خب اینم یکی از آیت الله هاست. یکی دیگه خواب آیت الله است. میگه و من آیاتهی، از جمله آیت الله ها، منامکم باللیل و النهار، خواب شب و خواب روز شماست. البته شب که طولانیه، روزم پاور نپه، حالا کسی فرصت بکنه یه ربع نیم ساعتی هم بخوابه، خیلی انرژی میده، تمام روز آدم رو آباد میکنه دیگه. خواب کجا اومده؟ مکانیزم خواب خودش واقعا یه دنیای از حیرت هاست. همینطور که ما داریم کار میکنیم، تلاش میکنیم، چه فکری چه عملی، یواش یواش سموماتی در خونمون پدید میاد. این سمومات از یه حدی که بالاتر رسید استاپ میزنه، ما رو مجبور میکنه بخوابیم، برای اینکه قلبمون استراحت بکنه، ریه‌مون استراحت بکنه، اعضا و جوارمون استراحت، از بین میرفتیم. انقدر کار میکردیم، انقدر استثمار میکردن آدم ها رو، از اون موقع که برده داری بود میخواستن 24 ساعت کار بکشن، میمردن آدم ها. حد اکثر یه ساعت دو ساعت مثلا میگفتن برو حالا یه چیزی بخور و دو مرتبه مشغول بشه. عمر بشر اصلا ممکن بود 10 سال هم نکشه. ولی این سیستم که استاپ میزنه و بعد ما رو میخوابونه، به زور میخوابونه، که در واقع دو مرتبه مثل باتری که خالی شده باید شارژ بشه، انسان دو مرتبه باید شارژ بشه، هم مغزش، سلولای مغزش. این از کجا اومده؟ همه اینا میگه آیت الله. و اینکه روز حالا انرژی گرفتید با انگیزهای مختلف، و ابتغاء کن من فضلهی، میرید دنبال فضل خدا. میگه ان فی ذلک لآیات، در اینا آیه است. برای کی؟ لقوم یسمعون، برای کسانی که بشنون، حالا علمی که اون موقع نداشتن که بفهم خواب مکانیزمش نمیدونم اینا یعنی چی، حالا تو زمان ما داریم میفهمیم. اون میگه برای این که بشنوین حقایقو از پیامبران که اونا دارن میگن خواب و بیداری خودش یه آیه است. قبلیش هم که گفتم راجب زوجین میگه این آیه است برای قومی که تفکر کنن. راجب اختلاف زبانها میگه که آیه است لقوم لآیات للعالمین، برای کسانی که علم داشته باشن. وگرنه کی میتونه بفهمه این آیه است؟ اگه شما زبانشناس باشید، رشته سمنتیک خونده باشید، برید تو دانشگاه زبانهای مختلف و نژادهای مختلف، همه اینا دانشگاه ها رشته های مختلفی داره، اینا فقط برای اونا آیه است، برای امثال بنده آیه نیست. من که نمیفهمم چه تفاوتی داره بین زبانهای مختلف. خب اونا اونجا زندگی میکردن، اینطوری زبان انگلیسی رو، فرانسه رو، یا آلمانی رو، یا هر زبان دیگر رو، یا چینی، یا نمیدونم ترکی و اینا، آدم که میگه چه فرقی میکنه. ولی میگه آیه است لآیات للعالمین، اونا که عالم باشن، علم داشته باشن اینو میفهمن. پس ما با آیت الله مختلفی در جهان روبرو هستیم، ولی آشنا شدن با هر کدوم از اینا، شما همطوری که با آیت الله های فلان ساخته شده بالاخره باید برین آشنا بشید و چیزشون رو بشناسین، همینجوری که نیست. خب اینا رو میگه تو باید یا تفکر کنی یا تعقل بکنی یا چشم بصیرت داشته باشی یا ایمان داشته باشی یا لآیات للمتبسمین، آدم کنجکاوی باشی، دنبال علامت ها بری، شناسایی بکنی. پس دنیا پره، میگه صبح و شب دارین از کنار همه اینا میگذرین، از کنار این آیت الله. اما تو همین سوره روم حالا آیت آفاق رو هم میگه. تا 23 در انفس بود، آیت الله هایی که تو نفس خود ماست، اما تو آفاق. و من آیاتهی، از جمله بیکران آیات خدا، یوریکم البرق خوفن و تمن، همین رد و برق مرتب، خصوصی چند روزی هم که اینجا بارندگی های شدید رد و برق و همه این حرف، آدم میگه خب این اتفاق میفته دیگه، از کجا اتفاق میفته؟ این ردی که میزنه، این تخلیه الکتریکی که چند هزار بولت در واقع این چیز که داره، این شدتی که هست در اون به اصطلاح تخلیه الکتریکیش فوق‌العاده بالا، این تجزیه میشه، عناصری که در اونجا هستن، اکسیژن تجزیه میشه به دو تا او، یه او که آزاد میشه با اکسیژن دیگه ترکیب میشن، اوزون پدید میاد، اوزون که با بارون میاد پایین، خاک زمین هم حالت کود داره، خاک زمین رو تقویت میکنه، هم حالت آفتکش داره، آفتهای زراعی رو از بین میبره. کشاورزا میدونن اون سالایی که رد و برق زیاده خوشحال میشن که آفت ها کم خواهد شد. و علاوه بر اون، اوزونی که تولید میکنه جلوی طیف اشعه های ماورای بنفش رو میگیره، ده ها عملکرد فوق العاده داره. میگه اینا رو که شما نمیدونید، میگه از آیات خدا برق، که شما وقتی رد و برق میشه همه میدونن، وقتی رد و برق میشه دانه ها درشت‌تر میشه، این ترکیب به اصطلاح دانه های اولیه باران بیشتر میشه، میگه شادی و طمع این که حالا یه بارندگی خواهد شد پیدا میکنید، و از آسمان باران پربرکتی رو نازل میکنه که زمین مرده و سرد و افسرده شما رو زنده میکنه. ان فی ذلک لآیات، در همین مسئله رد و برق و نزول باران رحمت فراوان آیاتی است، نه یکی دوتا، بر حسب این که چقدر علم داشته باشید، از چه زاویه وارد بشید. دانشمندا اینا رو میفهمن. لآیات لقوم یعقلون، اقال عقل یعنی در واقع دانش رو به کار بردن، با به کار بردن دانش، استفاده از دانش، اصلا معنای عقل، میگن عقل درهمه که پولتو نگه دار، خود یه نوع نگهداریه، نگهداری اول تفکر، محصول تفکر علم، کار بردن، به کار بردن علم رو بهش میگن عقل، تعقل، یعنی کار برد علم در فرایند زندگی. تو همین سوره روم اینا به خصوص این مجموعه تو سوره روم آمده، آیه 25، میگه از جمله آیت الله ها اینه که آسمان و زمین به امر خدا داره اداره میشه. کی داره ران میکنه این هستی رو؟ تمام قوانین و نظامات هم زمین و آسمان به امر خدا است. یعنی خود اینم یه آیه است. میگه همین خدایی که این جهان رو داره میگردونه، هر موقع هم که آخرت شد، ثم اذا دعاكم دعوتا من الارض اذا انتم تخرجون، با یک فراخوان همه جمع خواهید شد، همه از زمین خارج خواهید شد. به نظر ما شاید عجیب بیاد، ولی میگه به خود طبیعت نگاه بکنید که کل این نظام هستی رو خدا داره میگردونه. کسی که این مجموعه رو داره میگردونه، هر سال داره بهاران تکرار میشه. به قول مولوی، کدام دانه در زمین فرو رفت و نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد. خب اینا رو داره میگه برای کسانی که علم داشته باشه. یکی راجبه سوره آیه 46 همین سوره روم میگه و من آیاتی، از جمله آیات الله، ان یرسل الرياح، خود باده. باد از کجا به وجود آمده؟ میگم خودش شده دیگه، بالاخره جهان خودش. چطور باد به وجود آمده؟ مگه همه جا باد هستش؟ تو همه ستاره های دیگه باد در واقع ناشی از این گردش زمینه. اگه زمین ثابت بود باد به وجود نمی آمد. این که حرکت میکنه، خورشید به یه طرف میزنه، وقتی که خورشید میتابه فضای روی اون قسمت انبساط پیدا میکنه در سر گرما، چون انبساط پیدا میکنه با قسمتی که سرده از بالا میخواد بریزه روی اون، یعنی اختلافه. اگه قسمتی که انبساط پیدا کرده اینجا باشه، قسمتی که سرده پایین تره، این میخواد تعادل پیدا کنه دیگه. وقتی میره این حرکت میگه سیکل پیدا میشه، این حرکت باد ایجاد میکنه. بادم ابرها رو حرکت میده، یعنی رطوبت هایی که در سطح زمینه، حالا با حرکت باد این ابرها حرکت میکنن، میبرن رو کره زمین آبیاری میکنن. یعنی مثل اینکه یه باغبانی که باغچه ها رو باید آبیاری بکنه، باغبان کره زمین همین بادها هستن. انواع بادها هم وجود داره، یک سلسله بادهای در واقع از استوا به قطب، چه قطب شمال چه جنوب، چون قطب استوا حرارتش خیلی بالاست، طبیعتا سقف هوا به خاطر انبساط بالاتر میره، تمایل به سمت قطبین پیدا میکنه. یعنی یه سیکلی از استوا، ببخشید، از بالا در واقع از استوا به قطب میره، از قطب پایینتر به استوا میچرخه. البته تو این فاصله دو بار سه بارم در اثر استکاک با زمین این یک سیکل تبدیل به سه تا میشه. پس هم با قطب شمال و هم قطب جنوب یه جریانات دائمی رو کره زمینه، و بین دریاها و خشکیها، یعنی انواع بادها، بادهایی که بادهای الیزه، بادهای فصلی است، انواع سیستمای جوی وجود داره. اینی که پیش بینی میکنن که چند روز دیگه باران میشه نه، به خاطر همین نظامات و قوانینی نیست که حالا بشر شناخته. میگه که از جمله آیت الله ارسال بادهاست که هم بشارت در واقع باران میدن، که با اون کشتی ها میتونن حرکت کنن. ما کشتی های البته بادی رو میگه. خب این فقط این تعدادی که من تا حالا خوندم فقط تو سوره روم بود. رژه آیت الله های انفسی، یعنی در وجود خود انسان ها، و اون که تو طبیعت آفاق، این که گفت سنوریکم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. حالا تو سوره های دیگه اونم بازی اشاره میکنم، در این حدود یه روبی که وقت هست، اول بعضی هاشو که آیات انفسیه. یکی از حیرت آورترین و ناشناخته ترین آیت الله ها میدونی چیه؟ لباسه. لباس کدوم لباس؟ این آیه 26 اعرافه، میگه خدا سه تا لباس برای شما تعیین کرده. سه تا لباس، خوب دقت بفرمایید. میگه یا بنی آدم، ای فرزندان آدم، بنی آدم یعنی همه انسان ها، قد انزلنا علیکم لباسا، من یه لباسی به شما نازل کردم، پیشکش کردم، اینکه یعنی از طریق فکر و درکتون در وجود ما چرا حیوانات نرفتن لباس برای خودشون درست بکنن. سه تا لباس رو معرفی میکنه. خواهش میکنم خوب دقت کنید. سه تا لباسه. لباسن یواری ساعاتکم، لباسی که اندام جنسیتونه میپوشونه. هیچ حیوانی در دنیا اندام جنسیشو نمیپوشونه. چرا؟ برای اینکه اختیار نداره که کار خلاف بکنه. از چیزی شرم نداره. شرم موقعی است که آدم یه کار خلافی بکنه، خطایی بکنه، شرم میکنه. حیوانات که کار خلاف نمیکنن، همه کارشون روی ژن هاست، به فرمان ژن هاست. بنابراین شما هیچ وقت هیچ حیوانی رو تو پارک ها اگر برین ببینید، زو، هر جا که میخوام برین، هیچ حیوانی نه در آسمان، نه در دریا و نه در خشکی ستر و عورت نداره. هیچ وقت شرم نمی کنن، هیچ وقت هم کار بدی هم نیست. هر کاری میکنن درسته، چون رو اختیار خودشون نیست و تصمیم. ولی انسان که اختیار داره، چون خطا میکنه، دستور خدا اینه که بپوشونید، یعنی جلوی تحریک باید گرفته بشه. بنابراین اولین لباسی که خداوند میگه براتون قرار دادم لباس جنسیه. این حداقلی که بشر در طول تاریخ فقط همونم داشته دیگه. هرچی بشر رشد میکنه متوجه میشه که عوامل تحریک میتونه به گونه دیگه هم باشه. در طول هزاره ها الان هم تو قبایل افریقایی برین، حالا یا در یه حدی هن که نمی پوشونن، یا اگه بپوشونن یه چیزی، حالا پارچه هم معمولا ندارن، دور خودشون میگیرن. دوم، یه لباس دیگه، و ریشن، ریش، نه ریش به معنی ریش آقایون، ریش یعنی آرایش، آرایش هم از همونه دیگه. به پروبال پرندگان میگن ریش، ریاش به پرهای پرندگان دیگه. چقدر زیباست، چقدر رنگیه، چقدر قشنگه. اگه حالا آقایونم تو قرآن که من ندیدم به محاسن آقایون بگن ریش، ولی اصطلاح شده، چون میگفتن قشنگه مثلا که ریش میذاره چهرش مثلا، ولی تو قرآن به اون معنا نیومده. به مویه در واقع گونه ریش تو قرآن گفته نشده، ولی ریش یعنی لباسای فاخر، لباسای آرایشی. تنها کافی نیست که آدم اندام جنسیشو بپوشونه. چرا این همه خانم ها، آقایون، همه هر جا که میخوام برن میخوام با بهترین لباس برن؟ پس بنابراین یه تمایله. بشر دوست داره که خوب جلوه بکنه، دیگران هم دوست دارن که لذت ببرن از سر و وضع آراسته، سرشونه کرده، پیراهن تمیز، کفش تمیز، شلوار مثلا اوتو کرده. اینه بهش میگن ریش، زیبایی، آرایش. اینم لباس دومه. اینا آیه است، آیت الله هن اینا. سومی چی؟ سومی لباس. ببینید این لباس ها هر کدوم ما را یه چیزی حفظ میکنن. اولی حفظ کننده در واقع اندام های جنسیه. دومی حفظ کننده، بالاخره بی خود که نیست مردم لباس شیک میپوشن، میخوان یه چیزی حفظ بشه. اگه چین و چروک پیدا کردن، اگه نمیدونم بیاد بی تناسبی در اندامشون هست، میخوان بپوشونن زیبا جلوه کنن، خوب جلوه کنن. یکی از دومین ثروتمند بزرگ دنیا تولید کننده همین لوازم آرایشه. یعنی بعد از ایلان ماسک، نفر دوم که فرانسویه، توی دنیا چقدر 256 بیلیون دلار چیز آرایشی، همه عطر رو نمیدونم تمام چیز آرایشی تو دنیا. پس نشون میده چقدر برای بشر مهمه. حیوانات که این کارو نمیکنن، برای انسان میگه، بنی آدم رو داره میگه. سومی خیلی عجیب تره، خیلی عجیبه دیگه. چی فکر میکنین چه چیزی باشه؟ پس یکی شد در واقع لباس جنسی، بعد لباس آرایشی، سومی و لباس و تقوا. لباس تقوا، لباس یعنی چیزی که حفظ میکنه آدمو، میپوشونه اندامو، میپوشونه چین و چروکا رو، بدیا رو میپوشونه. این یکی هم چی رو میپوشونه؟ بد اخلاقی های ما رو میپوشونه. اگه من تقوا داشته باشم که دشنام نمیدم، نگاه به نامحرم نمی کنم، مال مردم رو نمی دوزم، خشونت به خرج نمیدم، پس تقوام لباسه. میگه ذالک خیرون، این بهترین لباسه. تقوا میشه سلف کنترل، مهار نفس، به تعبیر مولوی باد خشم و باد خشم و باد شهوت، باد آز برد او را که نبود اهل نماز. نماز یعنی در واقع همون تقوا دیگه. یعنی تو دنیا طوفان‌های از بیخ و بن برکننده هست، باد خشم. وقتی آدم خشم میشه، کسی از دوستان میگفت من سید جوشی هستم، زود عصبانی میشم، خشم دیگه، باد خشم، باد شهوت. چقدر آدم ها رو همین شهوت ساقط کرده. آز، هرس و آز دنیا، حسد، کینه، غیبت، بدگویی، اینا رو فقط لباس تقوا میتونه بپوشونه. میگه ذالک خیرون، این بهترین لباسه. ذالک من آیات الله. ببین تو این آیه دو بار داره میگه، اول میگه که من آیاته، بعد اینم میگه که این از آیات خدا. ذالک من آیات الله، تقوا آیت الله. یعنی اگه میخوای خدا رو بشناسی، راه خدا شناسی این نیست که درس فقه و اصول بخونی حتما، برو ببین تقوا از کجا اومده. آخه چرا انسان کدوم موجود جلو خودشو میگیره؟ هر موجودی، هر شیر و ببر و پرنگ و سگ و گربه، هر وقت احساس جنسی بکنن کار خودشون انجام میدن، هر وقت گرسنه بشن میرن میخورن. این چه عاملیه که طرف گرسنه است ولی نمیخوره، میگه اون اولویت داره به من. یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. یطعمون الطعام علی حبه، خودش گرسنه است، خودش نیازمنده، خودش دوست داره این غذا رو بخوره ولی نمیخوره، میده به گرسنه، به یتیم، به مسکین. بعدم میگه انا نطعمکم لوجه الله، من به خاطر خدا، راه خدا دارم اینو میدم. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اصلا نه تشکر میخوام نه پاداش میخوام. نه، کجا اومده این تقوا؟ تقوا خود به خود به وجود آمده؟ برین از روانشناس های مدعی بپرسین که از نظر روانشناسی چرا انسان خودشو باید تقوا، چرا تقوا باید داشته باشه، لگام بزنه به تمایلات نفس خودش، با خودش مبارزه بکنه. امام علی میفرمند که ان المؤمن لا یمسی ولا یصبح، مؤمن هیچ شبی رو به روز نمیرسونه و روزی رو به شب، یعنی فول تایم، تمام وقت، الا و نفسه زنون انده، نفسه زنون انده، دائما به خودش انتقاد میکنه. ولا یزال زارین علیها و مستزیدن لها، دائما بیشتر از خودش طلب میکنه، بیشتر از خودش میخواد. میگه که اصلا نفس مؤمن در عذاب از دستش، یعنی یکی تمایلاتشه، یکی هم وجدانشه، شخصیتشه. میگه نفس مؤمن در عذابه از بس بهش انتقاد میکنه، یعنی خودسازی. اگه آدمی که خودش ول کرده باشه، هر کاری دلش بخواد بکنه، قرآن میگه این خودشو میپرسته. رأیت الذی من اتخذ الهه هواه، ندیدی اینایی که الههشون، معبودشون کیه؟ هوای نفسه، دنبال دلن، هر چی دل بگه همون کارو میکنن. ولی از کجا اومده که یه دی دائما در درون خودشون مبارزه دارن، یه هدفی رو دارن، یه آرمانی رو دارن، به خاطر اون دارن کار میکنن، به خودشون اجازه نمیدن که هر کاری دلشون بخواد بکنن. میگه یعمل آیه قرآن، یعمل الاعمال صالحه، همه اعمال صالحو داره انجام میده. و هو علی وجل، دائما نگرانه. چرا نگرانه؟ برای اینکه میدونه یه سفر ابدیه پیش پروردگار عالمیان، داره به کجا داره میره. میگه همه اون کاری که باید بکنه میکنه، یوتی ما اوتی، اون چه که باید میداد میده، ولی با وجود این و هو علی وجل، وجل یعنی استراب، نگرانه، چون میدونه که برای یک کنکور ابدی داره آماده میشه. ما توی کنکور دنیا، این همه تو ایران که هست، طرف اصلا اون یکی دو ماه اصلا نمیخوابه، ولی همش امتحان داره. اون شب کنکورم انقدر اعصابش ناراحته که باید قرص بخوره، حالا چه برسه که آدم یه کنکور ابدی برای ابدیت عمرش، حالا تو دانشگاه وارد شد یا نشد چندان بالا پایین نداره، ولی اون که دیگه یه سرنوشت ابدیه. اینم خیلی جالبه که آیت الله میشه سلف کنترل، اینان که باید شناخت. در واقع قرآن جسد مومیایی شده فرعون هم میگه آیه خداست، میگه فلیوم ننجی که به بدنه، که فرعون وقتی غرق میشه میگه بدن تو نجات میدیم، برای اینکه لتکون لمن خلفک آیتن، تا یه آیه‌ای برای نسل‌های بعد بشه. امروز که شما جلسه جسد مومیایی شده فرعون رو تو موزه ها میبینید میگین چرا این آقایون عبرت نمیگیرن؟ اون که دیگه فرعون روزگار بود که کلمه تفرعون از نام او گرفته شده، تکبر و تفرعون و طاغوت بودن، اونو خدا خواسته باشه تو موزه مردم ببینن که این ببینیم به کجا رسید. میگه اینام آیه است، ولی متاسفانه ان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون، بسیاری از مردم از آیات ما غافلن. یکی از آیات همینه دیگه، یکی ابزار سگانه شناخت ماست. میگه سمع و بصر و فؤاد، این چشم شما که این اطلاعات رو از جهان تصویر رو بگیره، سمعتون که امواج صوتی رو بگیره، یکی تصویر رو میگیره، یکی صوت رو میگیره، یکی هم فؤاد، ستاد پردازش اطلاعات، اطلاعات رو پروسس بکنه. میگه اینا آیه است در واقع. انظر کیف نصرف الآیات، ببین ما به چه زبانی داریم آیاتو براشون میگیم. ثم هم یستفون، ولی به رو خودشون نمیارن، برمیگردن. از جمله این آیات، آیات توی تاریخه، اون دیگه من اسکیپ کردمش، این انقدر زیاده. میگه تمام سرنوشته امتهای پیش خدا اینا رو به عنوان آیه گذاشته برای شما که برید مطالعه بکنید. سیرو فی الارض، هفت بار تو قرآن میگه سیر بکنید در زمین. فنظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلکم، سرانجام کسانی که پیش از شما بودن برید ببینید. یا میگه هفت بار میگه افلم یسیرو، چرا سیر نمی کنند تا برن ببینن، یعنی عبرت گرفتن از گذشتگان، اینه که گذشته چراغ راه آینده است. همه اینا میگن آیت الله هن، خداوند برای شما این تجربیات رو گذاشته، تو قرآنش هم گفته دونه دونه اینا رو. در سوره بقره وقت کمه، حالا من اینو به سرعت، هفت آیه در یه دونه آیه میگه، یعنی در یه آیه تشریعی هفت آیه تکوینی. میگه آیه 164 بقره است، ان فی خلق السماوات و الارض، در آفرینش این عالم کهکشان و زمین، یک، و اختلاف لیل و نهار، در این گردش شب و روز، اگه شب و روز که نمیگردید باد ایجاد نمیشد، اگه باد ایجاد نمیشد که ابر به حرکت در نمی آمد، اصلا باران نمی آمد، زمین اصلا زندگی پیدا نمی کرد. این گردش شب و روز، حالا تو این زمینه خیلی موارد دیگر تو قرآن آورده که وقتشون نیست صرف نظر میکنم. سوم، و کشتی که به نیروی باد حرکت میکنه، یعنی شما رو در دریاها بدون سوخت، حالا کشتی های امروز که شکل دیگه داره، ولی در طول هزاره ها کشتی به نیروی باد میره. چهارم، و بارانی که زمین احیا میکنه. پنجم، انواع جنبندگان در زمین و آسمان و هوا. ششم، حرکت گردشی باد، در واقع باد ارسال تنها نیست، تصریف، یعنی سیکلیک، حالت گردشی. پنجم، و سحاب المسخره بین ابری که بین زمین و آسمان در یه جد، نه بالا میره که خیلی بالا بشه، نه پایین که به زمین بچسبه. میگه لآیات لقوم یعقلون، آیاتیست در اینها برای مردمی که تعقل کنن. حالا چون وقت تمام شد، من یه بخشیش موند که حالا نمیدونم، نیمی از مطلب هنوز موند، آیت الله های دیگه ایست که باید میشناختیم که به هر حال فرصت نشد، حالا یا یک نوبت دیگه ای، یا اینکه متنش رو خودتون اگر بخونین اونا رو هم بهش اشاره کردم. متشکرم، انشالله تا هفته بعد، حالا اگر سوالاتی بود خدمتون هستم.